خب در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین محمودی عصر، اقتصاددان. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر. خب این سوالی که الان مطرح شده، من میخوام در ابتدا با همین سوالی که از شنوندگان پرسیدیم در واقع بحث رو آغاز کنم. آقای دکتر، وقتی میگیم مثلا باید همسان سازی بشه، بحث تورم پیش میاد، یکم برای ما توضیح بدین این مسئله همسانسازی، چون میخوام شنوندامونم کاملا در ابتدا در جریان قرار بگیرن و بعد وارد بحث بشیم. وقتی میگوییم همسانسازی منظور دقیقا چه هستش؟
بله، ما دو تا موضوع رو به هر حال پیگیر میشیم. یکی اینی که همسانسازی در جهت تداوم با تورم، یکی هم اینه که بازنشسته ها متناسب با افراد شاغلی که دارن خدمت میکنن حقوق دریافت کنن. اینجا فاصله ایجاد شده بود، بازنشسته ها به بهانه اینکه منابع برهم در دسترس نیست و یا صندوق های بازنشستگی عملکرد خوبی نداشتن، منابع از دست به خود در دسترس نبوده، فاصله بین بازنشسته، حقوق بازنشسته و نیروی کاری که در حال کار هست ایجاد شده. بنابراین قرار بر این شده بود که در سال 99 این تناسب بر اساس ماده 98 قانون استخدام کشوری تعادل ایجاد بشه و بر اساس این آیین نامه مربوطه به 90% حقوق کارمندان یا به هر حال
نیروی در حال کار. خب خیلی سپاسگزارم.
تعادل ایجاد بشه. بله. و این فاصله که ایجاد شده جبران بشه.
آقای دکتر، خب من طبیعتاً میخوام از شما بپرسم که علتهای این مسئله چه هستش که این اتفاق رخ نداده، ولی این نکته هم حالا خیلی توی ذهن من هست، میدونم خیلی ها دارن بهش هم اشاره میکنن کارشناسان، اگر قرار باشه منابع نباشه و برای این کار مثلا ما دوباره دست بزنیم به چاپ اسکناس بی پشتوانه، بعد این مدتی همین حقوقی که دادیم دوباره ارزشش نصف بشه، به نظرتون اتفاق خوبیه؟
بله، ببینید، بایستی محوریت افزایش قدرت خرید باش. یعنی صدای من دارید آقای فاروقی؟
بله، بفهم.
محوریت بایستی افزایش قدرت خرید باشه. قدرت خرید حقوق در 3-4 سال اخیر حدود 70% قدرتش رو از دست داد.
بله.
الان خط فقر در تهران برای خانوار 3 نفره 20 میلیون تومنه.
بله.
جالب اینه حقوق کارمندا و هر حقوقی،
بله،
بالای 12 میلیونش مالیات، 12.5 میلیونش مالیات میده. یعنی داریم از فقرا هم مالیات میگیریم، در حالی که اونهایی که باید مالیات بدن هزاران میلیارد، اونها همه گم و گورن. عرض کنم که یکی از دلایلش اینه که ما به این وضعیت افتادیم، اینه که صندوق‌های بازنشستگی به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شد.
خب
برای همین کارایی لازم رو نداشتن.
بله.
منابعشون هدر رفته، کلی منابع از بین رفته.
یعنی دولت‌ها برداشتن برای جای دیگه، راحت بگیم.
بله، مدیرات تماماً نبودن. یعنی بهره‌وری و عدم بهره‌وری و ناتوانی نظام مدیریتی برای کل کشور و خاصه در صندوق‌های بازنشستگی منجر به بهره‌وری و کارکرد نشده. بنابراین روز به روز ما در مقاطعی نرخ سود بانکی مثلا 15% بوده، حاشیه سود شرکت‌ها 11% بوده.
بله.
و داشتن از گاز ارزان، همه چی ارزان استفاده می‌کردن. الان جالب برعکس شده، الان این شرکت‌ها مال صندوق‌های بازنشستگی تو فولاد و پتروشیمی و تو سیمان و بقیه بخش‌ها هستن، متأسفانه گازشون 2 برابر قیمت جهانی است. یعنی هزینه‌هاشون خیلی بیشتر شده. با وجود تسهیلات 36% این شرکت‌ها سودشون میانگین سود تولید در کشور شده 12%. با این قطعی برقی هم صورت‌های مالی برحال تابستان ممکنه به 8% برسه. یعنی ضمن اینکه عدم تعادل در توانمندی نظام مدیریتی رو داشتیم، از این ورم ما هزینه های این شرکت ها رو بالا بردیم و یه کار دیگه کردیم. از این شرکت ها ارز رو میگیریم، میگیم بده 38 تومن، بده 28 تومن یه مدت، بعد میاریم میدیم به وارد کننده ها و اکثرا رانتخارا و سوداگرا میریم برو میدیم برو کالا وارد کن، یا وارد نمی کنن، دلار رو میبرن اونجا گم و گور میشه. نمونه های بسیاری رسانه‌ای هم شده، غذایی هم شده، یا اینا کالاشون رو میارن با دلار 70 تومن میفروشن، یعنی هیچ فایده ای برای هیچ کس نداره. عده رانتخار گنده تر میشن، هم میان دارایی های دیگر رو میخرن، بخشی دلار که میبرن تورم ایجاد میکنن، قیمت ارز بالا میره، بخشش میان دارایی میخرن، مثلا خونه میخرن، قیمت ها رو اینجا بالا میبرن. از پول ملت، از پول صندوق های بازنشستگی، و خیلی هم نداره. اگر کالا رو به نرخ 40 تومن 38 تومن میامدن عرضه میکردن، میگفتیم خب اومدن کالای ارزان دادن، اما خب 70 تومنی عرضه میکنن و سودهای کلان رفتن. رفته رفته که گنده تر شدن، متاسفانه این گنده ها خودشون در تصمیمات ما دارن دخالت میکنن، فضا ایجاد میکنن، نفوذ میکنن و دردسرهای مختلف. الان نکته‌ای که ما بهش رسیدیم اینه که 480 هزار میلیارد تومان در بودجه برای جبران کسری پرداختی به بازنشسته ها دولت تو بودجه کسر بودجه داریم.
بله.
و دلیلش چیه؟ دلیلش این که خب پول بازنشسته رو داریم رانت میدیم دیگه. شما مسافرها یادتونه دیگه، مسافرها با عرض مسافریشون 20 میلیون پاداش میگیرن، یعنی یه مسافر میره عرض از ما به تفاوتش 20 میلیون گیرش میاد.
بله.
در حالی که بازنشسته ها بابت پاداش سالانه شون 3 میلیون گرفتن، مسافر از جیب بازنشسته داره 20 میلیون میخوره.
درست.
حالا راندخار و اینام که 25 میلیارد هم اونا اینطوری بردن.
درست.
منظور این که ساختاری و ریشه‌ای ما مشکل داریم. شما دیدید حرف ما رو آقای پزشکیان اخیراً زد، این که آقا مدیریان باید در سود و زیان شریک باشن. ما اومدیم بحث های حقوقهای نجوم مطرح کردیم. آقا مدیری هست 200 میلیون هم براش کمه.
بله.
مدیری هست که باید جریمه بشه، بره زندان، نابود کردن شرکت ها رو. برای همین چون نظام جامع مدیریت قانون شما نداریم.
بله.
یعنی الان مجلس اومده 10500 تا، من اینا رو با دکتر خالقاف هم تو یکی دو تا جلسه عرض کردم، ما اومدیم 10500 تا قانون تصویب کردیم در این چندی سال. اما قانونی که بگیم آقا نظام مدیریتی با چه شاخصه هایی، با چه ضابطه هایی باید اینو اجرا کنه نداریم. برای همین انواع مدیران و مختلف سفارشی اومدن کشور رو به این روز انداختن. الان بایستی، و چون نظام پاداش تنبیه و ارزیابی عمل کرده درست حسابی نداریم، همه افراد ناتوان به قول معروف ضعیف رزومه به دست دنبال اینجا که بیان پستا رو بگیرن و منافع خودشون و دوستانشون.
اتفاقاً امروز هم آقای همتی وزیر اقتصاد همین مسئله گفته و گفته و میخوان عضو هیئت مدیره بانک‌ها بشن، دارن در اتاق منو میشکنن.
بله همینه، همین بله. اتفاق افتاده. اما نظام ارزیابی بر اساس پاداش و تنبیه داشته باشیم، اون وقت فرد توانمند میاد جلو، اونی که سفارشیه بهش به زورم بگم بیا برو، میگه من نمیتونم، میفتم زندان.
بله.
برای همین بایستی به مدیر بایستی تکلیف کنیم، بگیم شرکت رو اگر از نقطه آ به نقطه برسوندی حقوقت دو برابر میشه.
بله.
اگر به نقطه سی رسیدی این درصدش مال تو، اگر نقطه دیرسودی این، و برعکس اگه نقطه منهای آ رسوندی حقوقت کم میشه، در به نقطه فلان رسوندی مثلا جریمه میشی، معرفی میشی به دادگاه. چون نظام ارزیابی نداشتیم الان مدیران مختلف نابود کردن اقتصاد کشور رو، تصمیمات مشکوک و خطرناک گرفتن، همشون فوقش استعفا میدن میرن.
بله.
مدیری هم خوب بوده یه حقوق میگیره، فوقش اینه که یا باید بره مدیران توامل میرن بخش خصوصی، خب یا حالا خیلی دلسوز باشن میمونن و با این شرایط ساختارا بایستی هم با فساد مواجه
بشن. اتفاقا آیتون ما سازمان برنامه بودجه هم می‌خواستیم بیاریم رو خط ولی فعلا نیومدن. به نظر میشه دوستان سازمان برنامه بودجه میگن که ما منابع نداریم. میگن این کف دستمون نداره بکن. هیچی.
ببینید ما همین مشکل رو داریم دیگه. الان در بودجه سال گذشته هم شرط شد.
بله.
1% افزایش ارزش افزوده مشروط به اینه که این 50,000 میلیارد مربوط به همسانسازی پرداخت بشه. خب بله. قبول کردن.
بله.
ببین قبول کردن رو هوا قبول کردن یا چی کار کردن، بالاخره قبول کردن.
درسته.
بنابراین به نظر من راهکار داریم، همین رامت ارزی رو حذف کنید. همین رامت ارزی شرکت ها سودشون میره بالا، اکثرا مال بازنشسته هاست، سود صندوق ها میره بالا، از این ورم شرکت ها مالیاتی بیشتری میپردازن و مسئله ما حل میشه. رانتخارا هم دیگه قدرتشون کم میشه، این پولای بادآورده رو نمیان پولشی کنن، بیان مسکن بخرن، فلان کالا بخرن و تورم اینجا. راه حل ها کاملا مشخصه. ما دنبال اراده ها باید بگردیم. سیستم ما به قدری معیوب شده افراد توامندم بیان میان حرز میشن. گاهم به من پیشنهادی میشه یه جایی برم، میگم آقا من برم اونجا کسی پشتم هست با این ساختارهای معیوب و با این فسادها مبارزه کنم؟ معلومه نیست. وقتی نیست، هر کی بره با فساد مبارزه کنه حتما آسیب میبینه، چون اینا قولایی شدن.
شنوندهام دارن پشت سرم پیام میدن. خب موضوعی هم هستی که خیلی درگیرشن. به هر صورت مثلا شنونده اون با پیشنهاد 0915-67 گفته اگر تورم ایست کند، حالا به تعبیرشون 30 تومن برای حقوق بازنشستگی کافیه. یعنی حالا گفتم مطلوبه.
بله همین کاملا دقیقه. ببینید من یه نکته بگم، الان شنوندگان شما و سطح عمومی جامعه مخصوصا در سالهای گذشته سطحشون داره از نظام مدیریتی ما بالاتر میره. ما یه مدت نگران این بودیم که نکند نظام مدیریتی ما از سخت نخبگی عقب بمونه. الان متاسفانه
مردم جلوترن از سطح
مردم جلوترن. من چند تا برنامه اومدم رادیو با دوستان چیز کردم، مثلا حالا مفهوم مثلا بحثای کارآفرینی را متوجه نبودن متاسفانه، بهشون میگفتم من دارم با سطح دیپلم و لیسانس داریم بحث میکنیم، سطح
درست.
عمومی جامعه رو بحث کنیم.
درست.
اینا یه چیزای مشخصه. خب مثلا بحث این بود، الان به شما عرض میکنم آقا حاشیه سود 11-12% نرخ تحصیلات 36%، یه واحد کسب و کار میتونه دوام پیدا کنه؟ خب سوالش عموم مردم از این کار تخصصی نیست. الان آقا با 20 میلیون قد فقره چرا 12 میلیون و نیم به بالا حقوق بگیر باید مالیات بده؟
بله باید بیشتر بشه سقفش.
بله حداقلش اینه دیگه، حداقلش اینه که اینو که میتونیم انجام بدیم. چرا اینقدر فرار مالیاتی هست؟ چرا گردن کلفت مالیات نمیدن؟ چرا؟ مهم فاجعه است. مالیات بر سوداگری 100 سال تو کشورها داره اجرا میشه، ما هنوز قانونمون با همه فشارها در کمیسیون اقتصادی دوره قبل مجلس بالاخره تصویب شد. خیلی فشار می آوردن رانتخارا و سوداگران، من شاهد بودم، ده ها سال نذاشتن. حالا مجلس عوض شد، مجلس کمیسیون جدید روش کار میکنه و بهش خواهد پرداخت و ایشالله بیاد. ببینید مالیات بر سوداگری میتونه کشور ما رو نجات بده. الان من. افرادی که نالایق بودن، دوز بودن، دلالی کردن، دلالی غیر مفید و غیر بدون ارزش افزوده تو کشور شخصیت پیدا کردن.
بله بله.
الان کلاهبرداران، دزدان، راندخاران همه افتخار میکنن. مسئله اجتماعی ما هم به هم خورد.
ببینید شما نکته خوبی اشاره کردید در این که عرضم به خدمت شما صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شدن. اگر بخوایم بازسازی کنیم اینها رو چه کارهایی باید انجام بدیم؟
خب چند تا مورد. یک، نظام مدیریتی کشور باید نظاممند بشه، ارزیابی عمل کرده سامانه‌ای و دقیق با نظام پاداش و تنبیه. هر کسی جرأت نکنه بیاد برای نظام مدیریتی. دوم، دولت باید از دست درازی در جیب این واحدها خودداری کنه. اما خودروی میگیم کیفیتش خوب نیست.
بله.
خب چرا دولت‌ها فشار آوردن یا مجلس یا هر کسی؟ اینا نیروشون تو این 3 سال تولیدشون کم شده، نیروشون اضافه شده.
بله.
چرا؟ از اون ور هی تکلیف میکنیم.
بله.
به مثلا هلدینگ خلیج فارس میگیم بیا تیمداری کن، به مصر میگیم بیا تیمداری کن. خب این هزینه ها از جیب بازنشسته ها میره، از جیب سهامدار، از جیب سهامداران الهی. چرا باید تکلیف کنیم؟ الان دیگه گاز ارزون تموم شده، 2 برابر قیمت جهانی داریم بهشون گاز میدیم.
بله.
کلی داریم تکالیف براشون ایجاد. بذاریم چه پول بازنشسته ها تو صندوق های بازنشستگیه، اونها رو ببینید از لحاظ قانونی و در از لحاظ عرف بین المللی باید خود بازنشسته ها از طریق مجامعشون اونجا هیئت مدیره بذارن، خودشون اداره کنن. چرا باید دولت اداره کنه؟ چون داره 480 هزار میلیارد پول میده.
بله.
وقتی این کسری برطرف شد خودشون میتونن بیان اداره کنن، دولت دست رازی نکنه، از این حیات خلوت بودن رها بشه. هر مدیری مثلا یه جایی بوده گند زده نابود کرده، میگه
کسریشو دارن از صندوق بازنشستگان برمیدارن. درسته منظورتون اینه؟ میگم کسریو میان از صندوق بازنشستگان برمیدارن دیگه.
ببین دیگه، ببین همین دیگه. ببین یه دفعه مثلا شرکت های صندوق های بازنشستگی باید تحصیلات 35% بگیرن.
بله.
چقدر سود میکنن؟ 11%. نرخ گازشون چنده؟ 2 برابر قیمت جهانی. هی داریم بهشون هم از این ور فشار میاریم. پس بنابراین بایستی از اصل درست کنیم. چرا صندوق های بازنشستگی باید به بحران های مثلا مصیبت بار برسن؟ اگر این اتفاق ببینیم، میگم دیگه همین الان شما رانت ارزی رو حذف کن، 50 هزار میلیارد چیه؟ 200-300 هزار میلیارد تومن منابع میتونی آزاد کنی. دلالی حذف میشه. یکی از ببینید بعضی ها دارن معلوم نیست یا زینفن یا ناآگاه، مثلا ما میگیم ارز 38 تومانی رو حذف کن، میگه وای فلان میشه. میگیم آقا 38 تومن میده بازرسه مردم، اینو 38 تومن میدیم که کالای 38 تومانی مصرف کنیم.
بله، بله.
مثلا مرغ 40 تومانی مصرف کنیم، اما میدیم مرغ 90 تومانی مصرف میکنیم با دلار 70 تومن.
این مصرف فقط اون که داره ارزو میگیره پولدار شده دیگه.
بله دیگه، رانتخارا گنده میشن. بعد چیکار میکنن؟ همون رانتخارا یه بازنشسته‌ای که خونه داره تلاش میکرد خونه بگیره، میاد خونه اونو میخره.
درسته.
یعنی با پولاش میاد دارایی، فقط پول مفت، پولای مفت. شما ببینید در لواسان چه خبره، در بالاشهر، در پنتافسا چه خبره، چه عددهاییه. این پول از کجا میاد؟ از راه درست پول در آوردن سخت شده. عده‌ای کارآفرینن خیلی محدودن، وگرنه اینا که اسم خودشون خیلی کارآفرین گذاشتن از محل رانت و ایناست دیگه، فقط پوشش فرق داره. بنابراین به نظر من مجلس باید ورود کنه، نظام جامعه مدیریتی تصویب کنه، مالیات بر سوداگری تصویب کنه، دست از جیب مردم باید ورداریم. الان بحث بنزین هست، شما فکر میکنید الان مردم 8 میلیارد دلار مردم دارن برای بنزین وارداتی میدن، 4 میلیارد دلارش قاچاق میشه.
بله.
یعنی عملا بنزین 75 تومانی داره فاکتور میشه بابت بنزین.
از اون طرف هم خودرو هم که اونجوری میخرن دیگه. حالا بحث خودرو.
بله، غیر مستقیم مردم دارن 50 هزار تومان پول میدن وارد میشه، نصفش قاچاق میشه. پس خب دارن 75 تومان بنزین میزنن.
بله.
فاکتورش رو جاهای دیگه میاد.
آقای دکتر محمودی است، الان با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی پول ندارن که بخوایم همسان‌سازی کنیم، از آن طرف سازمان برنامه بودجه هم که داره میگه منابع نیست، راهکار کجا سلام برای اینکه حل کنیم مسئله همسان‌سازی؟
رانت ارزی حذف بشه به راحتی.
خب.
قیمت دلار هم میاد پایین. دلیل اینکه قیمت دلار میره بالا اینه که ارز رانتی ما داریم 38 تومانی صف تشکیل میشه، عین خودرو. شما یادتونه دیگه الان چرا صف چندانی نداریم؟
بله.
نسبت البته قیمت ها اصلاح بشه همین صف فعلی هم هست میشه.
بله.
10 میلیون صف تشکیل میشه، چون اونجا رانت بود،
اختلاف قیمت،
تفاوت اختلاف. الان این اختلاف قیمت ببینید 9 ماه صف تخصیص ارزه. شما 9 ماه تو صف تخصیص ارز وایستی، طبیعی توجیه نداری بیا کالای 40 تومانی بفروشی، میری کالای 80 تومانی به قیمت 80 تومن میفروشی. شما اینو حذف کن، اینو حذف کن، ببینیم سفر میشه، سفر میشه، انتظارات قیمتی حذف میشه، همه چی متعادل میشه. راهکار 7 تومن براش مزیت در آوردم. اگر رانت ارزی رو حذف کنیم، شرکت های ما سودده میشن، انگیزه های سرمایه گذاری میره بالا، انگیزه های دلالی میاد پایین، انگیزه های سرمایه گذاری در بورس میره بالا، منابع سرگردان جمع میشه، صندوق های بازنشستگی روش میده، کمبود منابع دولت. 7 تا تأثیر بسیار بسیار مثبت این داره، این به نظر. بعد مطلب دوم، بایستی بریم دنبال فرار مالیاتی.
خب
ما الان داریم از بخش شفاف اقتصاد که میاد ثبت شرکت میکنه،
بله،
واحد
اکثر مالیات میزنه، بله،
از اونا داریم میگیریم. بخش غیر شفاف فراریه. قرار بود همین سازمان برنامه، مدیر عامل قبلیش آقای منظور بودجه را آورده بودن، گفته بودن افزایش 50% درآمد مالیاتی رو ما از محل پایه های جدید مالیاتی و فرار مالیاتی،
اما مالیات بر بحث دلالی و اینها، درسته؟ بحثش مالیات،
بله بله، قطعاً میگم ابزارهای مختلفی داریم. یکی این که رانت ها رو حذف کنیم برگرده به جیب خود بازنشسته ها،
بله.
دوم، نظام مدیریتی ایجاد کنیم، شایسته سالاری کنیم، پاداش و تنبیه بذاریم، مدیران توامند میان. سوم اینه که ما از مالیاتمون رو به سمت شفافیت و سامانه های شفاف بذاریم. در دنیا طرف نمیتونه از چتر مالیاتی فرار کنه. ما اینجا رمزرز داریم، همه چی داریم، به بهانه دور زدن تحریما فاجعه است. ما الان قانونمون میگه ارز رمزرز استخراجش از برق تجاری آزاده، با مجوز. ارز حاصلم باید صادر بشه، اما داخل دارن.
آقای دکتر، یکی از شنوندگان با پیشماره 0912825 پیام داده و گفته که اگر تورم نباشه، صاحبخونه باشی، همه اینا باشه، حقوق بازنشستگی کفش باید 30 تومن باشه.
بله ببین،
من همین
مرکز پژوهش‌ها،
بله بله،
خط فقر رو اخیراً در تهران برای خانواده 3 نفره 20 میلیون. این 20 میلیون مثلا زندگی در مرکز شهر رو نگفته ها، زندگی باید مثلا پایین شهر دیگه، خودتون دیگه. 20 میلیون این برای خانوار بازنشسته، خانوار 3 نفره نیست، خانوار 15 نفره است.
بله
متوجه،
دقیقاً. الان خیلی
یعنی
صندوق هم دادن
تازه بازنشسته های ما. و آقا ما سبک زندگی ایرانیمون اینه دیگه که خیلی هم عالیه. برای همین به نظر من این عددها معقول نیست و بایستی فکر اساسی بشه. جا داریم، منابع داریم، اراده میخوایم. من منابع رم شمردم، جای پولارم گفتم کجاست، و به راحتی میتونه دولت بیاد و منابع بیاره. 50,000 میلیارد سهل، 200,000 میلیارد میتونه از اینجا منابع
الان
کنه.
الان با توجه به اینکه حالا ما قرار بود با یکی از نمایندگان مجلس هم گفتگو کنیم ولی روی خط ما نیومدن، آره مجلس، عرضم به خدمت شما، چه کاری باید انجام بده؟ این مسئله مهمی هستش، چه کاری
بله
میتونید در این باره انجام بده؟
مجلسون قانونگذار و ناظره نظام جامعه مدیریتی رو تدوین کنه. خب بر پایه پاداش و تنبیه که هر به قولم بیوجدانی نیاد مدیریت شرکت ها رو نه تنها قبول کنه، بره التماس کنه و رایزنی کنه. دو، مالیات بر سوداگری بایستی تا تولید ارزشمند بشه، حاشیه سودش هم بره بالا، منابع بیاد به همین شرکت ها. الان برای پرداخت حقوق شرکت های بازنشسته ها، نه ها، تعمیر شرکت ها دارن تسهیلات 36%. ببینید تسهیلات 36% بگیری، کالای تولید کنی 11% که مغروم به صرفه نیست، ورشکستگیه.
بله.
دارن تسهیلات 36% میگیرن، حقوق پرداخت کنن، نقدینگی نیست به خاطر کاهش حاشیه سود. منابع به سمت تولید بره، پولای بازنشسته ها تو تولید سرمایه گذاری شده. از این ور دولت از قیمت گذاری دستوری و همینطور از ارائه رانت از جیب شرکت های صندوق های بازنشستگی دست برداره. از اون ورم نظام مالیاتی ما بره از پایه های مالیاتی جدید رو شناسایی کنه، مالیات به بگیره و این رو تزریق کنه در برحال
آقای دکتر شفاف سازی
مجلس تدبیر.
ببینید اتفاقا شما چندین بارم این مسئله گفتیم و درستم هستش، بحث منابعی که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی هستش، این مسئله اگر بخوایم یک جور بازدارندگی ایجاد کنیم برای دولت ها، فرض کنیم دولت ها به وضعیتی مثلا بعد این مدتی دچار میشن که خود به خود دست اندازی میکنن به این منابع، اگر بخوایم به شکلی یک ضمانت اجرا ایجاد کنیم که خیلی شفاف بشه در این باره و مردم بشن ناظر و دولت نتواند این کار رو انجام بدن، اون مکانیزم چه هست؟
ببینید بحثای هم قانونی هست، ما یه حالته ما نذاریم دولت به اون وضعیت برسه، یعنی دولت رو به قول معروف با کسری زیاد مواجه نکنیم که به اون مرحله برسه
و این هم کار مجلسه.
ببین یکیش اینه که عرض کردم در قوانینمون بیایم نظام جامعه مدیریتیمون رو تعریف کنیم،
بله.
در قوانینمون اجازه بدیم، ببین ما چندین سال حمایت از تولید، رشد تولید، اما حاشیه سود تولید یک سوم شده، کسی مثلا نباید بیاد نظارت کنه، مجلس بیاد نظارت کنه، تحقیق و تفحص بکنه روند تحقق شعار سال و حمایت از تولید و اجرای قوانین حمایتی، بیاد ببینه چه خبره، شرکت های بازنشسته ها باید سوددهیشون، ببینید الان وقتی تورم 35%،
بله.
شما اگر 36% سود کنی 1% سود کردی، اونا رو کاغذ عملیاتیش تو 1% سود کردی،
درسته
شما.
درسته بله.
بنابراین اصلا باید برای 1% مالیات بدی، نه اینکه 10% سود کنی بیای 20% 25% مالیات بدی. خب بایستی چون پول بازنشسته ها تو صندوق های بازنشستگیه و تولید اساس هر کشوری، اساس اقتصاد هر کشوری، نه اقتصاد، نظام اجتماعیشه، چون بیکاری رو همه چیز رو اونجا، درآمد رو اونجا هست دیگه. بنابراین بایستی دولت و مجلس تو قوانین متمرکز بشه به اجرای قوانین حمایتی، لغو قیمت گذاری دستوری، که این شرکت های بازنشسته توانمند بشن نظام مدیریتیشون رو قانون بذاره، توانمند بشن حاشیه سود شرکت ها بره بالا، صندوق های بازنشستگی توان پرداخت به قول معروف حقوق ها رو داشته باشن، بدهی هاشو به صندوق ها بده. به نظرم مجلس نقشش اینه که ببینید همین مالیات بر سوداگری، وقتی مالیات بر سوداگری بده منابع میره به سمت تولید و سوداگران نمیتونن بیان از سوداگری، سوداگری پول رو داره از جیب کارمند و بازنشسته میبره دیگه،
بله.
جلوی اینو بگیره خب طبیعی از این و تورم کنترل میشه.